دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فرداست. شاعرمون سروده وقتی همه قالتاق میشن کاری نمیشه کرد دیگه، هر جا بری یه آدمی زودی میره جات میشینه. گذشته اون وقت که همه دنبال رو راستی بودن، قالتاقا تو جمع ماها محض رو در بایستی بودن. حالا دیگه سیاست هم عرصه قالتاقی شده، خوبی و با صفا بودن یه چیز قاچاقی شده. قالتاقا هی دروغ میگن، تو روز روشن همه جا مرز و تمومی نداره ادعاهای آدما. شاعر قالتاق ندیدی؟ بیا ببین اینجا داریم. ما هممون با قالتاقا تو یک مسیر مسافریم، هر جا بریم یه جای کار یه جورایی لنگ میزنه، همیشه یه قالتاقی هست که آدمو رنگ میزنه. با تشکر از شاعر قالتاق زده برنامه، این هفته میخوایم سرمونو بکنیم تو لونه زنبور و بریم سراغ رندا و قالتاقای دور برمون. از اون آقای کاسب رند و نچندان رو راست محل گرفته تا فلان مقام مسئول که قالتاقی از سر و روش میباره.
یه شماره 753
همانا، شما درباره قالتاق‌ها صحبت می‌کنید، اما به این نمی‌اندیشید که اگر قالتاق‌ها نبودند و شما را قالتاقیزه نمی‌کردند، شما هیچ وقت قدر اطرافیان غیر قالتاق خود را نمی‌دانستید. و ما لکن هرچه این نکات را به شما یادآوری میکنیم، شما از توجه نکنندگانید. امضا در بعضی لحظات از میزان قالتاقیت بعضی یا واقعا کف کرده های رادیو پس فرد. اول برنامه خیلی لازم دیدم یه نکته رو به فصل پاییز یادآوری کنم، اونم اینه که دوست عزیز پاییز جان، ببین شما الان اومدی مثلا خیر سر جانش تابستون شدی دیگه، آیا این درسته که در حالی که مثلا شما تشریف فرما شدی هنوز یه عالمه از شهرهای کشور هواشون کماکان بالای 30 درجه است؟ نه درسته؟ خودم هم خودت دیگه داریم هم گپ میزنیم، بی خیال شد دیگه. البته این چند روز بارندگیایی شدی جاهایی، ولی توقعمون از شما بیشتره. همونطور که میای در یک حرکت حال اون همه دانش آموز و دانشجو رو میکنی تو قوطی و از زیر لحاف و وسط اشغال میفرستیشون سر درس و مشق و اینا، لطفا به امورات هوا هم رسیدگی مبذولی بفرما دیگه. با تشکر.
سلام، میخواستم بگم که این تیتراژی همون آهنگ اول برنامه‌تون خیلی قشنگه.
خیلی متشکرم، شما هم حتما خیلی انسان قشنگی هستید که از ما تعریف کردید. ما هم خیلی قشنگیم، ممنون. که ما چون خودمون میدونی تو کار خنده هستیم و خندوندن به هر حال خندوندن خیلی از آدم ها کلا دوست داریم، این خندوندن و خنده و اینا رو، و در زمینه خندوندن مردم هم خب میگیم مهارت داریم و اینا، و البته اونهایی که مردم رو میخندونن بهشون علاقه داریم. میخوام بگم یکی از اون آدم ها اکبر عبدی، بازیگر خوب سینمای کشورمونه، ایشون توی برنامه تلویزیونی رفته بود و داشت درباره این صحبت میکرد که توی فیلم خوابم میاد رضا عطاران قرار بوده نقش مادر رضا عطاران رو ایفا کنه. اونایی که دیدن فیلمو حتما میدونن. بعد قبل از اینکه وارد کار بشن یه روز ایشون گریم این مادر بزرگی یا مادری میکنه و همون گریم مخصوص خودشو که جای نقش مادر رضا عطاران بوده، میاد تو خیابون ببینه کسی میشناسدش یا نه. خلاصه میره سر از خونه خودشون در میاره و نگهبان دم در مجتمع که میبینه یه حاج خانم توپل مپل داره از دور میاد، میره به استقبالش و ادامهش رو خودش میگه. میشنوید.
نگهبان اطلاعات شمالی هم بود. بفرمایید خانم جان. گفتم من عمه آقای عبده هستم، خونش اینجاست. گفت بله بله، طبقه 25. بفرمایید من شما رو راهنمایی کنم. اومد تو آسانسور، دو سه بارم تو مایه این که فشارم رفت بالا، یا حالا آسانسور داریم میریم سمت بلندی، قش کردم دیدم قشنگ آغوشش هم باز کرد. راحت باش مادر جان، راحت باش. خلاص رسیدیم طبقه و درو زد و خانم اومد درو، بعد گفت خانم عبدی، عمه آقای عبدی تشریف آورده. خانم بفرمایید. تشکر کرد رفت پایین. صبحش از خانومم خواستگاری کرده بود منو. خانم عبدی شما در جریان هستی که خانم من دو سال پیش فوت کرد، عمرش داد به شما. این عمه آقای عبدی مجرده، هیچ خواستگار برام پیدا.
بله اینجوری میشه که برای اکبر عبدی خواستگار پیدا میشه. ما هم خوشحال میشیم که میتونیم به آدمای بزرگ عرصه کمدی کشورمون همینجا دمتون گرم اساسی بگیم، چون خنده‌ای که اینا بر لب مردم میارن حقیقتاً بر هر درد بی درمان دواست.
آقا فرشید بیا، آقا فرشید بیا، تلفون تی خانه بیا، از طرف قالتقای انگلستان.
بله خیلی متشکرم که انگلستانی ها هم به یاد ما هست. حالا من نمیگم دیگه قالتقا، دیگه شما خودتون فرمودین. خواهش میکنم، شما سایه سرین، شما سروری. و خیلی هلاک و کشته مرده اونایی هستیم که با هر روشی که بلدن، از رندی و قالتاق بازی گرفته تا مذاکره و محاسبه و معارفه و مباحثه، تلاش میکنن به دیگران کمک کنن تا وقتی کارشون گیر میکنه رفع گیر بزنن. شما به هر حال دستتون درد نکنه، همین مسیر رو برین، به زودی ژان والژان میشید ان شاء الله.
زندگیم کنج دلم نشستی، این بر و اون بر، حرف از توی که هزار دلو شکستی. حالا که اومدی توی زندگیم دلم به دامت اسیره، برای تو بمون غیر غمزه هات، ببین که دل میمیره. از در میری بیرون قلبم تون تون میزنه، اونی که با خودت میبری آخه جون منه. تیک تیک میکنه ساعت، من چشم دارم بیای خونو یو بپری توی بغلم. وقتی میری دلم برات سنگ میشه، ضربان قلبم یه جورایی لنگ میشه. وقتی میری دلم برات سنگ میشه، ضربان قلبم یه جورایی لنگ میشه. تو خلوت شبونه بی تو ماهم، آسمونم تاریک و بیرنگ میشه. وقتی میری دلم 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 برات تنگ میشه.
بچه شدی و قالتاق رو نمیشه تشخیص داد؟ یه سری از قالتاق ها هستن تابلو هن، از چهره شون، از چشاشون، از دندوناشون، از خنده هاشون، از لحن صداشون، از صحبتاشون، از طرفداراشون، همه داد میزنن قالتاق هن.
خیلی متشکرم. ما راجع به آدم های رند و مثلا آدم های قالتاق و اینا صحبت میکنیم. شما فهم کنم این قالتاق ها رو با مثلا خوناشام اشتباه گرفتید. دراکولا نیستن که دیگه، قالتاق آدم هن دیگه. به هر حال ممنون، سخته ولی شناختنشون.
بزرگترین قالتاقی که تو زندگیم اومده بود شوهر یک از دوستای صمیمیم بود که با من شریک شد. تمام پولامو بالا کشید، نمیدونی چه از سخت بود.
آخ 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 بله اونها دیگه کلا بردار میسوی
من مست تو دیوانه ما را که برخانه صد با تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه در شهر یکی هستم خوشا نمیبینم هر یک فقط از دیگر شوریده و دیوانه
و اما بریم سراغ قالتاق شناسی پایه وقتی قلدرها باهوش می شوند.
البته که بر همه ما واضح و مبرهن و تابلوئه که در جمع ماها هیچ نوع اثری از رندها و قالتاقا و قالتاق بازی و رندیگری نیست. ماها همه تا شعاع چند صد کیلومتری پاک پاکیم، کسی هم شک نداره بیاد بگرده. بیا اگه کسی شک داره بیاد بگرده، کسی هم شک نداره یعنی تو این مسئله والا. اما در هر صورت اولا طلاق پاکه چه منتش به خاک، بعدم این که بالاخره شما به این برنامه‌های ما به چش واکسن نگاه کنین دیگه. ها اگه و خدای نکرده مثلا خوردیم به طور این موجودات، بدونین چه جوری باهاشون برخورد کنین. خلاصه ما در این راه تلاشمون رو می‌کنیم، منتهی چون این بحث رند بازی و قالتاق بازی و شناسایی عزیزان رند و قالتاق لامصب یه دریاست، ساحل ماهل هم کلا نداره، میدونین نیاز به دستان پرمهر شما داریم تا بهمون یاری بدید در این راه دیگه. با عزیزان رند که یه چند پرده مونده حالا تا به مرحله قالتاقی برسن امروز کاری نداریم، میخوایم بریم سراغ قالتاقا فعلا. خلاصه ما به این مظلومی پاکی سر بزیری، میدونی اگه تنهایی بریم به جنگ قالتاقا ممکنه کم بیاریم. ما به قول شاعر دستتو بده به دستم میخوام باهات برقصم. البته اینجا برقصم طبق جلد دوم کتاب تفسیر الاشعار فی الامور کل جهان و الاسفار، یعنی بیاین با هم همکاری کنیم. اینجوریه این مسئله جین. آقا بیاین همکاری کنیم با هم این داستان قالتاق بازی رو جمع کنیم بر پی کارش.
رحمت کنه رفتگان شما رو. مادر بزرگ من همیشه وقتی میخواست منوه نتیجه هاشو دعا کنه میگفت مادر الهی کارت به آدم قالتاق نیفته هیچ وقت. من که بچگیام اصلا نمیدونستم قالتاق یعنی چی، همش فکر میکردم مامان بزرگ همیشه میگه کارت به آدم قالتاق نیفته و بهش میخندیدم. البته وقتی بزرگ شدم و چند بار تو زندگیم صابون قالتاقا به تنم خورد تازه فهمیدم که مادر بزرگ چی میگفت. اون موقع بود که آرزو میکردم کاش همون قالتاق با هم برخورد میکرد به جای اینکه قالتاق جماعت بخواد بره رو اعصاب و زندگیم.
دوست من فکر کنم دیگه جلسه آخریه که میام پیشه.
چرا مگه چی شد عزیزم؟
هیچی دیگه، باید برم.
آخه یه دلیلی باید داشته باشی، کجا میخوای بری؟
برم یه جای دور دکتر، یه جایی که دست هیچ کس به هم نرسه.
من فکر میکنم هنوز پروسه درمان شما تموم نشده، بس نباید جایی بری.
دکتر سر کارت گذاشتم. دکتر فکر کنم تنها مریضت منم، ترسیدی برم از نون خوردن بیفتی.
نه عزیزم اینطور نیست، من همیشه مریض دارم توی این مطب.
دکتر همیشه بعد از من میگی مریض بعدی، ولی من تا حالا که کسی رو ندیدم. حتما مریضای دیگه‌ت روحند. آره دکتر.
این بحث بیفایده است. به نظرم از حال و روزت برام بگی بیشتر میتونی به خودت کمک کنی.
من این روزای حس جدیدو دارم تجربه میکنم.
خب میتونی برام توضیحش بدی؟
همش حسم اینه که آدمای دورو برام خیلی خنگن. من هر جوری میخوام سرشون کلاه میذارم ولی اونا نمیفهمن.
ببینم یعنی تو جدیداً علاقه پیدا کردی سر دیگران کلاه بذاری؟
جدیداً نه، من کلاً کارم کلاهبرداریه دکتر. نگفته بودم بهت؟
ببین بهتر که شوخیو بذاری کنار و جدی باشی.
دکتر من به هر کی میگم کلاهبردارم همینو میگه. همه میخندن میگن جدی باش.
خب به خاطر اینه که حرفت خنده داره عزیزم.
آخه من دارم سر طرف کلاه میذارم، خیلی هم تابلو کارم، ولی اون نمیفهمه و میخنده.
اینجور حالت ها تو خانواده شما تو کسی دیگه هم دیده شده؟
آره دکتر، بابا بزرگم هم همین جوری بود.
چه جوری؟ توضیح بده برام.
مثلا عیدا میرفتیم پیشش عیدی میداد بهمون. من تا وقتی از خونش میومدیم بیرون میدیدیم که هر چی پول توی جیبمون بوده زده.
یعنی پدر بزرگ جیب بر بوده؟
کارش خیلی تفننی بود. بابا بزرگ خیلی برو بیا داشت، آدم رد میکرد.
آدم چی کار میکرد؟
رد میکرد. هر جا میخواستی بدون پاسپورت میبردت. یه بارم منو رد کرد ولی رد نشدم.
یعنی چی؟
هیچی دیگه، توی مرز نگهبانه بهم شلیک کرد، سرمو آوردم پایین گلوله بهم نخوره، سیم خاردار رفت تو چشمم، سرمو آوردم بالا ببینم چشمم چش شده، یه گرگ بهم حمله کرد.
من فکر میکنم دوباره تو فیلمایی که میبینی رو با زندگیت قاطی کرد.
نه دکتر، این چه حرفیه میزنی؟ داری صداقت منو زیر سوال میبری دکتر. اصلا میذارم میرم ورشکست بشی.
خب باشه باشه، بعدش چی شد؟ برام بعدشو بگو.
هیچی دیگه، وقتی اون گند توی مرز بالا آوردم، پدر بزرگم افتاد مرد از غصه.
واقعا؟ خب کارتون به نظرم غیر قانونی بود، از اولام که میدونستین ممکن اتفاق بیفته.
منم همینو بهش گفتم دم آخر، ولی گوش نکرد. با همون حال نزارش یقمو گرفت و گفت:
خاش و سرت کنن، آبروی هرچی اجدها کش مردی، خاش و سرت کنن.
ولی تو فامیلیت که اجدها کش نیست.
خب این پدر بزرگ مادریم بود، فامیلیش دستنبایی نبود دیگه.
آها، خب بعد فوت کردنشون؟
البته خوب شد که مرد. تونستیم بعد از مرگش همه پولایی که از جیبمون زده بود و به صورت تفکیک شده و با آمار دقیق توی رخت خوابای خونش پیدا کنیم.
یعنی چی؟ پولاتونو نگه می‌داشته براتون؟
آره، انگار هیچکس نفهمید چرا، ولی تونستیم یه عالمه بالشت پر از پول توی خونش پیدا کنیم که اسم ماها رو روش نوشته بود.
چه جالب. یعنی اون برای خودتون پولاتونو می‌دزدیده تا اونا رو هدر ندی؟
آره آره، پدر بزرگم اینجوری بود. من که تازه انگوش کوچیکه اونم نمیشم، الان احساس میکنم همه آدمای دیگه در برابر من خنگن.
ببینم چی باعث شده اینجوری فکر کنی؟
به خاطر اینکه بدون اینکه بخوام سرشون کلا میذارم.
آه خب، پس توهم پریشی آدم داره به مشکلات
دکتر
اضافه میشه.
میشه این کیف پولتو عوض کنی؟
با کیف پول من چی کار داری؟
آخه هر دفعه اول جلسه نگاهی به محتویاتش میندازم، دیگه خیلی خسته کننده شده.
یعنی
عکسای موبایلت هم همینطور دکتر.
واقعا که خجالت آوره، وقتمون دیگه تموم شد آقا. اینم نسخه.
دکتر اون عکسی که با خانم دکتر انداخته بودی کجا بود؟
بله؟
خانم دکتر خیلی برنزه شده بود.
آقای منشی، مریض بعدی لطفاً بفرمایید. آقا بفرمایید.
باز دوباره گفت مریض بعدی. من اصلا این دفعه اینجا میشینم تا این مریض بعدی رو ببینم.
آقای عزیز بفرمایید بیرون. آقا بفرمایید. آقای منشی،
کسی فکر من اصلا نیست، کسی که میمیره واسد، کسی غیر خود من نیست. تو رفتی زنده هم با این نفس ها که رو تکراره، ببین این زندگی با مرگ تفاوتی مگه داره؟
خانم آقایون، یکی از مهمترین مسائلی که در راه قالطاق شناسی باید مد نظر داشته باشیم اینه که قالطاق‌ها رو با موجودات دیگه قاطی پاتی نکنیم، چون اولین پیامدی که این قاطی کردن میتونه داشته باشه اینه که شما برای مقابله با قالطاق تاکتیک اشتباهی رو انتخاب میکنید، بنابراین به راحتی ضربه فنده میشید دیگه. حالا ما از همه تجربیات و علممون در همین راستا استفاده میکنیم تا هم خودمون و هم شما رو در این مسیر آماده کنیم. آقا بریم سراغ نشانه های یک قالطاق ببینیم چی کاسب میشیم. نشانه اول باهوش بودنه. قالطاق ها برخلاف بعضی از دسته‌های دیگه که اهل خلاف و رندی و نمیدونم کارهای اینطوری هستن، موجودات باهوش و همچنین آیکیو بالایی هستن. به خاطر اینکه یه قالطاق حرفه‌ای کسی نیست که مثلا هر جا رفت با کله بره مثلا تو صورت طرف مقابلش، یا اینکه با غم و غداری کشی مثلا کار خودش رو بندازه. نه، یه قالطاق تیپیک کاملا بر اساس چیزایی که می‌بینه و می‌شنوه انتخاب می‌کنه، خیلی با هوش فراوان که کارشو چه جوری پیش ببره. نشانه دوم چند منظور بودن. درسته که برای قالطاق بودن نیاز نیست که شما خیلی گولاخ و گنده مونده و اینا باشید، البته اگه باشید حالا چه بهتر، ولی یه قالطاق یه جاهایی ممکنه تو تنگناهای فیزیکی هم گیر کنه و باید بلد باشه که خودشو یه جوری خلاص کنه. از طرف دیگه برای قالطاق بودن لازمه که آدم شناس هم باشین، یعنی تو موقعیت‌های مختلف بر اساس کیس مورد نظر بتونین که یه جوری اعتماد طرف مقابل جلب کنین، بعدش هم دودرش کنین بره. برای این کار یه قالطاق باید در حد لازم هم به قول معروف اهل اون علم و دانشش باشه، یعنی همون هوشی که گفتیم، هم اهل عمل در عرصه قالطاقیت. حالا این چند منظوره بودن؟ به چه درده قالتاق میخوره الان عرض میکنم خدمتتون. نشانه سوم موقعیت سنج بودنه. بله، به طور کلی باهوش بودن و چند منظوره بودن و مثلا آدم شناس بودن و اینا باعث میشه آدم خود به خود این موقعیت سنجیش هم عالی بشه دیگه. یعنی یه قالتاق تاکتیک های قالتاقی خودشو بر اساس موقعیتی که جلوش قرار میگیره انتخاب میکنه. مثلا یه جا میسنجه میبینه که بابا اینجاست که باید برای رسیدن به هدف با کله رفت تو صورت حریف مثلا، پس میره تو صورت طرف و به خاطر اینکه همه جای کارو سنجیده موفق هم میاد بیرون. یا مثلا یه جوری میبینی طرف خیلی گنده مونده است، یه نموره همچی شیرین میزنه میشه خامش کرد، اینجا از هوشش استفاده میکنه و حسابشو در یک جنگ نرم میرسه. بله، بعد چی فکر کردین؟ فکر کردین الکی قالتاق بودن همین جوریه.
همه خوش دلن مارجه بزند به تار جنگی، من از آن خوشم که جنگی بزنم به تارمون.
اما هفته پیش حاج آقا منتظری رئیس دیوان عدالت اداری ظاهراً حرفای آقای عباس کیارستمی رو توی یکی از کلاس‌های فیلمسازی شنیده بوده که داشته درباره جنگ به عنوان یک پریود یا یک دوره از تاریخ ایران حرف می‌زده. آقا حسابی قاطی کرده بوده، چون ظاهراً این حاج آقا نه که سوادشون خیلی زیاده، واژه پریود رو فقط معادل عادت ماهانه میدونسته و به همین دلیل هم فکر کرده کیارستمی داره تو حرفاش در مورد مثلا جنگ و جبهه داره راجع به مسائل دیگه ای حرف میزنه و مثلا میگه که گفته چون مثلا جنگ مثلا دور پریود تاریخ ایران بوده و نمیدونم از این حرف. فکر کردم مثلا داره فوش ناموسی میده به کلا جنگ و جبهه و اینا، لابد دیگه. به همین دلیل هم ما میخوایم از همه درخواست کنیم وقتی حرف میزنن دقت کنن. آقا بالاخره یه کسایی مثل حاج آقا منتظری همیشه پاورقی لازمن، زیرنویس میخوان و این سوتیا ندن. مثلا چه میدونم، مثلا ما خواستیم درباره لاوازیه دانشمند معروف فرانسوی حرف بزنیم، مواظب برخورد با موانع سختی مثل حاج آقا منتظری و نمونه‌های مشابه داخلیشون باشی، چون همیشه خطر در کمینه. از ما گفتم بود در اصل. میدونم الان دوستان زیادی هستن که خیلی کنجکاون بدونن چجوری میشه که روی ظاهر یه قالتاق حرفه‌ای رو شناسایی کرد. خدمتون عارضم که قالتاق واقعی، اگه واقعی باشه، اگه به راحتی قابل شناسایی بود که غمی نبود عزیز من. اصلا اگه در طول تاریخ قالتاقا رو زود تونسری شناسایی میکردن، خب مثل بقیه عرض لوباش تاریخ بالاخره یه جوری ریشه کم میشدن دیگه. مثلا شما دایناسورها رو در نظر بگیرید، اینا موجوداتی بودن بسیار قوی، خیلی تهاجمی، همچی بخور هر چی دم دستشون میومده رو میکشتن میخوردن بدون اینکه یه ذره شور به خرج بدن لامصبا. خب عزیز دایناسور من، انقدر خوردی بالاخره منقرض شدی دیگه. وگرنه الان این گربه سانان رو شما به گربه سانان موزی و قالتاق ببین 600 هزار سال اینا لامصبا دارن میخورن، ولی چون رو حساب کتاب میخورن فقط در طول تاریخ اندازه دندون نیششون کتابلن شده همین بلاغیر. بنابراین در عرصه قالتاق بازی داشتن یه جو شعور به هزار تا عضله خفن و گردن کلفت و شیهه رسا و ظاهر خوف‌انگیز اینا میارزه. ببینو یاد بگیرین نارو نتیجه میگیریم. اگه شما کسی دیدین که همون لحظه اول با تمام وجودتون احساس کردین طرف غیری خیلی قالتاقه، مطمئن باشین که طرف اصلا این کاره نیست. و یعنی خب شما میفهمیدین، البته مگر اینکه خودتونم مثلا یه قالتاق حرفه‌ای باشین دیگه، ممکنه.
ولی فرشید جان به نظر من یه رایی هست که این قالتاقا رو بهتر بشه شناخت.
بفرمایید پونه خانم، خیلی مشتاقیم از تجربیات شما در این زمینه استفاده کنیم. خواهش میکنم. بله بفرمایید.
خواهش میکنم، ما درس پس میدیم خدمت شما.
نه بابا،
ولی به نظر من جسارت نباشه درصد قالتاق بودن بین آقایون بیشتره تا خانوما.
جان بعد شما آمار گرفتین در این باره که دارین حرفو میزنی؟
آره دیگه، من بین یعنی همه دوستان و اطرافیان دختر و پسرم یه کار آماری کردم، دیدم آقایون در این رابطه خیلی جلوتر و با استعدادترن.
البته آمارگیری شما به نظر من علمی نیستا، شاید نتیجهش این باشه که بریم مثلا در انتخاب دوستات تجدید نظر کنی پونه جان. به نظر من
نه خیر، شما فکر کن پونه کار غیر علمی بکنه. اتفاقا الان میخوام برم برای هر کدوم از دوستام یه نمودار قالطاقیت نسبی بکشم، بعدم به همشون یکی یه دونه از نتیجه مطالعاتمو بدم.
اوه پفه کنم واقعا دیگه شما باید به دنبال پیدا کردن یه سری دوست جدید باشی به هر حال. بله
نه بابا اینجوری هم نیستی.
چرا، از ما گفتم بود، فقط این دفعه بیشتر دقت کن تو انتخاب دوستات لطفا. آقا این چه حرفی شما میزنی؟ نه اصلا این حرف شما با من بر میخوره دیگه. یعنی چی آقا؟ برو هر کاری میخوای بکنی بکن. یعنی چه؟ مگه کسی برای شما دعوتنامه فرستاده بیا اینجا؟ خجالت هم نمیکش؟ نه خیر، اصلا بنده شما رو یاد من نمیاد که کی آمدی به مغازه من. حتما رفتی جای دیگه، زورت به آنها نمیرسه، آمدی گیر دادی به ما دیگه. برو آقا، برو خدا روزی تو جای دیگه بده، ما مشتری داریم اینجا. بله آقا، اصلا میدانی چیه؟ بنده اینجا هر روز صبح یه دونه تیغ رو از جلدش در میارم، برای همه مشتری استفاده میکنم تا شب. تشخیص من با مال رئیس اینجا اینه که باید اینجوری باشه. حالا شما برو بهداشت بگو اینجوریه. بله بله، حوله‌ها رو هم ماهی یک بار میشورم، تو این آب پاشم آب جوب میریزم، سر کله ملتم آب چا میشورم. شما برو بهداشت همه اینا رو بگو. بلدی بهداشت کجاست؟ یه آدرس بدم به تو. بلدی کار تو اینه دیگه، اصلا کار تو اینه بری زیرا به اینه اونو بزنی اونجا. من میشناسم شما را، من شما را من بله نه اجازه بده، من میدانم تو را کی فرستاده. آقا این پسر آرایشگاه خیابان بغلی تو را شیر کرده دیگه. ببین رشتی 25 سال اعتبار، مشتری رشتی را هم خدا نمیتونه ازش بگیره، چه برسه به شما. برو آقا از این مغازه، برو بیرون، اینجا کثیفه، یه وقت مریض میشی. برو آقا، برو بیرون ببینم، برو بیرون، برو بفرما بیرون. هری آقا، را باز جاده دراز جب، آدم ها این زبان نفهم گداگشنه پیدا میشن. آقا جان تمام شد کار شما هم؟ بسر خودت با آقا حساب بکن، بعدشون درم به من قفل بکن، کسی نه تو دیگه حوصله مشتری ندارم. ها جان چی گفتی شما آقا؟ آیا این آقا راست میگفت؟ خود شما چی فکر میکنی؟ خود دفعه اولی آمده پیش من؟ نه این سوال تو از من داری میپرسی؟ بفرما آقا، شما هم دیگه اینجا نیا، با من ببینم. آقا برو اون داره به من علی، خداحافظ آقا، قربان شما، برو آقا به سلامت، خداحافظ. خط خطی میکنه این اعصاب آدم رو، میره پی کارش. گرفتاری شدی ما. قف کن، قف کن درا. میبینی علی، میبینی این مردم همینن دیگه، هی بهشان خدمت بکن، هی انصاف به خرج بده، آخرش میشه همین. چی میگی تو؟ چی راست میگفت؟ ما اینجا مگه از سر راه برق و آب میاریم هر روز حوله بشوریم؟ حقوق توی گور به گور شده رو کی میخواد بده؟ تیغ چی؟ تیغ بیماری منتقل میکنه؟ ببین تو رو خدا، این جوجه هم داره برای من قدقد میکنه اینجا. بیا تو هم برو بیرون ببینم. بیا برو بیرون علی، من تا کارت دست دادن دادم، اما اصلا من خرابا. برو فعلا این ورا پیدا نشه ببینم. برو بیرون دارم به تو میگم. برو قفل اون درو واکن، برو بیرون. بفرما بیرون. برو بیرون. فردا خداحافظ. بسوز پدر آدم نفهم، دیوانه کردم من آقا اینجا، خجالت هم نمی کشن.
نماشون سرام ونگ ونگ بانو، چار بیدار دشون و صدای زنگ بانو، کدوم چار بیدارم درار و ایرم بانو، دم و دم خبرش یار و ایرم بانو، مثل مانون چه بد و یه زمون بانو، نشنه بردن و همسای خانه بانو، اگه بونم گنه کیجار خانه بانو، اگه نشوهم و دل بونه فارت بانو، اوفار بانو شلیت دانی تازانو، اوفار بانو شلیت دانی تازانو، اوفار بانو شلیت دانی تازانو، اوفار بانو شلیت دانی تازانو. Thank you.
با سلام به 31 را با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. از سرگرفتن مجدد جستجوها برای پیدا کردن هواپیمای گمشده مالزیایی و توصیه ناظرین مبنی بر اینکه تو رو خدا انقدر خودتون اذیت نکنید سریال لاست هم تموم شد رفت دیگه انقدر کشش ندیم بیمزه میشه، اعلام اسیر بودن کعبه در دست وهابیون از سوی امام جمعه تهران و سوال کارشناسان از ایشان که اصلا تعارف نکن حاجی میخوای بریم بعد از آزاد کردن کربلا به مکه حمله کنیم اونجا هم آزاد کنیم بره پیکارش و اظهار نظر دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام با این مضمون که 80% از حقوق شهروندی تدوین شده است و نظر جمعی از محققین علوم اجتماعی به ایشان که یعنی فقط همین 20%ش که تدوین نشده باعث این همه مشکل میشه. سرتیتر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند و اینک مشروع خبرها. آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی درباره کسانی که به جان دولت فعلی افتادند گفت
بعد از 8 سال دولتی که این همه خرابی به بار آورد و کسانی که او رو تا حد یک قدیس بالا می بردند همونها الان به جان این دولت افتادند.
ایشان در ادامه درباره واکنش این گروه از افراد به مذاکرات اتمی یادآور شدند.
تا سفر مذاکره کننده ها شروع میشه اونها میگن ما داریم میلرزیم میترسیم. من میدونم چرا میترسن موفق بشن اینو و اعتبار سیاسیشون بالا برد میدان کار از اونها گرفته بشه.
در همین رابطه یکی از دلواپسان کشور به خبرنگار ما گفت ما دلواپسان فقط بر اساس تکلیف و برای انجام وظیفه وارد میدان شده ایم و با توجه به اینکه انجام تکلیف واجب کفایی نبوده و واجب زوری است تمام زور خود را میزنیم تا امثال ایشان و ازناب و بابستگان جاسوس مسلکشان بفهمند که وقتی حزب الله احساس تکلیف میکند هیچ چیز جلودار وی نیست، به خصوص وقتی که حزب اللهش دلواپس هم باشد. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی برنامه جواب آقای جابسرنگ هستیم.
بله.
به نظر شما قالطاق بازی در پلیس جمهوری اسلامی چه جایگاهی داره؟
منم سلام عرض میکنم و از شما خواهش میکنم سوالاتتون رو درست مطرح کنید. آقا جون این چه طرز سوال پرسیدنه؟
نه سرنگ ببین، سوالم اینه که پلیس برای اینکه حافظ مال و جان مردم باشه باید غلطاق باشه دیگه.
من متوجه نمیشم دقیقاً شما چی میگوی. ادبیات شما مشکل دارد ولی مامورین پلیس کشور برای برخورد با مجرمین همیشه آمادن تا طبق مقررات واردی صحنه بشن و با اونا به شدیدترین شکلی ممکن.
ای بابا این حرفا رو که من خودم هم بلدم سرهنگ. ببین سرهنگ، من پیشنهاد دارم. من میخوام نقش یک خلافکار حرفه‌ای رو بازی کنم و میخوام ببینم تو تا چه حد میتونی با من مقابله کنی.
نه ما بازی نمی کنیم اینجا، زشتست آقا جون بازی نداریم.
ما برای بالا بردن اطلاعات مردم هر کاری میکنیم. بازی که سهل سرعی بیا مردم باید بفهمن.
باشه بادو آقا جون، هر کاری میکنیم با کن فقط من کار دارم باز برم. بادو
آقا حس بگیرم. یک دو سه
کار داریم. آقا میگم به جا
میخوام نقشم فرو برم، میخوام حس بگیرم. کشتم میشه پشه کشه شش بارا کشتم میشه پشه شش کشه شش بارا.
چرا چرا تا پرت میگیم
تمرین بیان دیگه. آها باشه الان اومد هستم اومد باشه
بفرمایی.
ای گوگلی مگلی تو سرهنگی رفتی میدونه ما حسین این لباس رو خریدی
صحبت کن شما زشت سی رسال
این خوشگله تا که سالی همیشه اینجا اسقر پلنگ و عوض سیسوار پتا خود کنیم به پر پشت این بنداز تا بازید بزن و چک اینجا مملکت خود مختار آجیته برو بینیم مزاوت بیاد.
آقای عزیز درست صحبت کن، احترام خودت هم نگه دار و اگردم مجبورم با طبقی مقررات من خود
کنم. ببین من دیدی اصلا کارم اینه که مقررات لوله بکنم اینجوری ورزش میدم تو دستم میکنم یعنی تو حلقه تا گوشت بزنه.
من دیگه متاسفانه مجبورم به مرکز اعلام کنم و شما رو دستگیر کنم. مرکز
بده بینیم رادیو تو موجه تو نفله
بده کن ببینم این پیسی مرکز
گوشات میشنفه یا نه؟ این سرهنگ خوشگلتون رو ما اینجا لازمش داریم. فکر یه سرهنگ دیگه بکنیم واسه خودتون تا یه دو روز دیگه هم یه 300-400 میلیون دلار میفرستیم بیاد واسه ما. وگرنه هر روز یه قپشو میکنم میفرستم واسه تون.
هرکس
اوی نالوتی گوشت با من یا نه؟
شما منو مجبور به استفاده از اسلحه کردی. دستا بالا دستا بالا وگر نشلیک میکنم آقا.
سرهنگ خوشگله نکن این کارا رو، یه وقت مدل موات به هم نخوره.
بچسب به دیوار ببینم، بچسب به دیوار، من دست بزنم به شما ببینم.
بزن دستند و بچه ها برسن
حسابت چی چیه؟
بیان به دفسار بزنن کوچولو. اصغر عبد بیا که داشتتو گرفتن. ولکم بینیم با مادر نزایده کسی رو که اکبر گنده رو ببره
مرکز
نفت
مرکز شرونی بعد حال داریم اینجا نیروی کمکی بفرستی. قندی تو کجا؟
قندی ننه خوب شد مردی نهیدی اکبر تو یه حب قند و یه سرهنگ خوشگله دارم میبرن حبس. اصغر بکن اصغر ایش آخ سرنگ بازی این سفت ها سرنگ بازی تمام شد.
حرف نزن شما، هرچی بگی بر علیه استفاده میشه. تو داگا از کار معلق شدی، رفتی چند ما آب خونک خوردی آدم میشه
سرنگ.
بله
یه الان خودتی سرنگ ما چی میگی جدی گرفتی ها؟ من گفتم که اونه همش بازی بود سرنگ.
حالا یه بازی نشونت بدم که هرچی بازی تو زندگیت بلد بوده یادت
سرنگ
چشت راز بکش روزی میم ببینم. یالا یالا تو نیرو بلشت
پولیش باید با مردم مهربون باشه و سر بیخیال نوکرت هم اونا همش علکی بود سرنگ. اونا سرنگ چرا کاراته میزنی؟
نظر نظر بخواب روزیم این
فشار میگی رو کمرم سرنگ درد میگی عجب غلطی کردیم این دفعه این برد که نگاهی کرد
نیرو بفرستی
سرنگ.
شما از مهربونی و نرمشی پولیس سو استفاده کرده. حالا من آدمت
سرنگ
جشن دلاورانه بیش فعال عرصه اقتصاد و پول نقد، آن فرابی دوباره بازگشته به آغوش اوین، آن قهرمان عرصه مایتیله، آن کس که به همه مایه داده بود تا در سایه امن قرار بگیرد، آن شهرامی که برای خیلی ها شهلا بود، آن جزاگری بی همتا، حاج شهرام جزاگری را به آغوش امن جامعه قالطاق بازی کشور تبریک و تهنیت عرض می نماییم. باشد که این پرنده سبکبال عالم اقتصاد کشور باز هم پرواز خود را از سر گرفته، راه از دست رفتگان این عرصه را ادامه دهد. جمعی از بیش فعالان و قالطاقان اقتصادی اعدام شده کل کشور مستقر در آن دنیا.
بریم سراغ موجوداتی عجیب اما به درد بخور، رندها و قالطاقهای دوست داشتنی.
آقایون خانمایی که از دست رندبازی ها و قالطاق بازی هایی که میبینین خسته شدین، خب خسته نباشین، اما یه نکته ای رو که باید در نظر بگیرین شما اینه که وقتایی هم توی موقعیت های پیش اومده یه آدم رند با گرایش های مثبت خورده به تورتون، یا یه مثلا حالا قالطاق دوست داشتنی یه کاری براتون کرده که خودتونم موندین توش.
حالا ما امشب سعی میکنیم یه سری سند و مدرک و اینا رو کنیم، یه سری کد و تصویر براتون بکشیم بیرون تا بهتر بفهمید که درباره چی میخوایم صحبت کنیم.
مثلا دقت کنین، میگین قالطاق دوست داشتنی یا رند مثلا دوست داشتنی، حالا نداریم ما الان گوش کنین دیگه، حالا این مویه مدل دیگه کار رو اندازن بعضیشون. با دوستتون رفتین یکی از ادارات دولتی، یه کار واجب دارین که حتما باید امروز انجام بشه، رفیقتون هم باهاتونه. بر فرض محال خب شما هم خیلی ماخوذ به حیا و مؤدب و با کمالات هستین. وقتی وارد اداره مربوطه میشین میبینین اوه 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 شما چی فکر میکردین اینجا چه خبره؟ چنان دوستان کارمند اداره مربوطه خوش اخلاق و باحالن اصلا جرئت نمیکنه بهشون نزدیک بشی. در اولین برخوردم که سعی میکنین خیلی با ملاتفت خیلی آروم ازشون خواهش کنین که به هر حال کار شما رو که در حد یه مهر و امضا هست انجام بدن، کارتون گیره و اینا. آقا یه جوری به سمت شما یورش میبرن، اگه به خود شما باشه فرار میکنین میرین از خیر کار میگذرین. اما اینجا شما یه برگ برنده به همراه دارین که همون رفیق گرم و گلستان رندتونه. رفیق شفیق شما در یک حرکت متحورانه یهو وانمود میکنه که تلفنش زنگ خورده و جوری که کارمندای اداره بشنون شروع میکنه با اون ور خط صحبت کردن. الو الو، به به، سردار فلانی، خوبی سردار؟ ما مخلصیم برادر، قربانت برم من. به به، آره یادت عملیات ولفجر 8 تا کجا رفتیم با هم؟ آخه آره راست میگی، من هیچ وقت اون عراقیه رو فراموش نمیکنم، جون ترسمو غش کرده. جان نه بابا سردار نفرمایید، شما ما مخلص شماییم. نه باداش، صدام که سهل، امام رخصت میداد خود صدام هم میزدیم زمین. بله جان، بله الان هم یه دو سه تا صد دیگه با بچه های قرارگاه داریم میسازیم، آزادراه تهران شمال هم که دست خودمونه دیگه، تشریف بیارید اون بر. بله جونه، نوکرت هم سردار، این حرفا چیه؟ بالاخره شما تو بیت آقایی، شما باید سفارش ما رو بکنی دیگه. من نوکرت هم برادر، ببینیمت. یا مهدی ادرکنی، به امید دیدار. بله اینجا تماس تموم میشه. خلاصه تماس این دوست زبل و رند شما که تموم میشه، یهو میبینیم مثل حضرت موسی که دریا رو با یه اشاره باز کرد، بخت اداری شما هم باز شد و کارمندان مربوطه چیزی نمونده بیان بغلتون کنن. اصلا کارتون انجام شد دیگه، تموم شد. یه نفس راحت بکشید، از داشتن این رفیق رند مثبتگراتون به خود ببالید، اونم نه یه ذره و دو ذره، آقا زیاد ببالید، زیاد، خیلی بچه ببالیه. ای بابا یکی از نماینده‌های مجلس گفته که میزان مصرف الکل توی کشور به 200 میلیون لیتر رسیده. 200 میلیون لیتر. البته ایشون نگفته این مصرف سالانه است یا ماهانه است یا چی، ولی حالا ما منطقا نتیجه گیری میکنیم ایشون منظورشون این بوده که مصرف سالانه مشروبات الکلی در ایران در سال شده مثلا 200 میلیون لیتر دیگه. بر این اساس اگر جمعیت کشور رو هم 75 میلیون نفر در نظر بگیریم، یعنی این که هر ایرانی در سال بیش از 2.5 لیتر مشروب الکلی میخوره در سال. آقا اصلا فرض کنید مثلا 30 میلیون از جمعیت کشورم زیر 18 سالن یا اصلا دوست ندارن الکل بخورن، خب طبیعتا مشروب براشون مثلا جیزه اگه زیر 18 سال بشن. بنابراین اون موقع چی میشه؟ اون 45 میلیون نفر باقی مونده در سال حدود 4.5 لیتر مشروب میخورن. دمتون گرم دیگه، با توجه به اینکه طبق مطالعاتی که صورت گرفته عرق‌سگی هم ارزون ترین و پرمصرف ترین الکل موجود در بازار ایرانه، شما تصور کنید که این یعنی هر ایرانی بالای مثلا 18 سال سالی آقا یه 4 لیتری سگی میزنه. بله واقعا جای خوشبختی داره این خبر و این رکوردیه که باید اول از همه به دست آوردن اونو به رهبر انقلاب، بعد به روح پرفتوح امام امت و بعد به همه مسئولین به خصوص مأمورین خدمتگزار نیروی انتظامی تبریک بگیم. واقعا دستتون درد نکنه آقا، همه با هم این پیروزی خجسته باد این پیروزی. بیا
سلامت ملت و ارتش و سپاه ما،
بیا
جاودان شجاعت فروغ سفر پگاه ما، صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها. این پیروزی خجسته باد این پیروزی.
به
We'll be right back. به واقع برای مؤمن خیلی مهم که بدانه وقت میخواد جای بره بدانه چگونه باید برخورد بکنه تا کار رو پیش بره. یک ویژگی ذاتیه که باعث میشه کار مؤمنین در جاهایی که لازمه پیش بره. مثلا چند وقت پیش ما برای یک کار اداری مشرف شده بودیم که از ادارات و به محض ورود متوجه شدیم که در این اداره به واقع سگ نوازندگی میکنه، گربه هم حرکات موزون انجام میده، قشون مؤمنین و مؤمنات هم در صفوف در همه فشارده منتظرن نوبتشون بشه. اینه که ما در یک حرکت خود جوش رفتیم وسط سالن و با زدن یک عربده مرتفع غش فرمودیم، جوری که حتی خودمون هم باورمون شد که غش کردیم. در نهایت چند دقیقه طول نکشید که کارمندان اداره ما را روی دست توی یک از اتاقها بردن و از ترس اینکه یک وقت ما آنها را مورد عتاب قرار بدیم کارمون را برحال انجام دادن. یک عالمه ما را باد زدن، ماساژ دادن، جای شما خالی یک چای نبات حاجی پسند هم نوش جان کردیم و مشرف شدیم بیرون. بله رند بازی هم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر مؤمنه کارمندی که وسط غش ما را شناخته بود، هی جیغ میزد این حاجی اندی خودمانه، این حاجی اندی خودمانه. هر کلابی میری میشه طرف مواز، میگه بیا تو هم بزن جفت میریم هوا، نمیرسی من فضم یعنی لازم نیست برام، من تو عبد دیوونه هم فقط موزیک از دوام، چون بالا پایین رفت این آسانسور، نگاه رحشی میره این دایناسور، بازم غور خانم مثل شما هست یکی بازار بر، پس شاید باشه کلیشه اگه بگم بدون اون نمیشه، یه جوری میرخص نگاه عروسیشه چون میدونه با ما به پره مرف میشه، هی میگه نگام نکن دروده مگه میشه، آخه یه جوری میرخص
انگار عروسیشه. پس فردا
یه جوری میرخص
انگار عروسیشه.
آبجی ببین سیم که آشپز خونه تو این قدیمی هاست یا جدیده؟ جا دو قلوه. نه ببین قلو مولوش مهمی میگم این جدید هاست یا اون قدیمی ها؟ نمیفهمم من چی میگم. باشه باشه بابا اومدم. آره آدرس و اسمس کن میام برای دریبش میکنم. خدا حافظ. چقدر این پیچه صف شده چی زور میزنم ما نمیشه که نامست. بذار یه زور دیگه بزنم. ای بر ما شده بذار ببینم. اوه 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 چه خبره اینجا جونم؟ آره ولی آبجی بگم اونم شما این چاه سیم که تو به عنوان سدلاشخان استفاده میکنی؟ آره بابا پره پره معلوم میگیره دیگه. بازم خوب تعمل کرده اصلا باز عوض شه آبجی جا. آره دیگه ببین پلاستیک زانویش این قلابی هست اینا ببین اینا یکم دیگه فشار میمد بهش میشکست یعنی بلا استاد فاضلاب میگرفت همه آشپزخونه تو. اوه ببین اینجا رو اون سطل بده من اون آره همون قرمزه این آبا باست بره این آبا باست بره. آبجی ببین توی دور زمونه مردم دیگه گنجیش رو رای میکنن جو قناری غالب میکنن با آدم. آقا بهش بگو مرد حسابی بزنی بزنم اون زیر بیا. بعد یه سه پلاستیک زانویی چرا برمیداری قلابی میزنی از جا در میره گند و کسافت همه آشپزخونه آدمو برمیداره دیگه. ندارن آبجی ندارن. چی ندارن؟ مردونگی. فقط شانست زده من بخوام یه دونه این زانویی آوردم. آره همین الان اینو وسط ردیفش میکنم دیگه خیالت راحت اینو باشم خالی شد. فقط شما هم دیگه خداوکیلی سطل آشغال رو تو این سینک خالی نکن دیگه آبجی. حالا من که شوخی میکنم ولی کلا آشغال ماشغال که میریزی تو میگیره دیگه جا. آره آره بزنین الان این زانویه. آره آره همین زانویه است. آره قیافش اینه همونه ولی جنسش آمریکایی آبجی و اصل است روش ننوشته باشه ولی من که جنس بد نمیدم به شما آبجی. من خودم اصلا اینا رو وارد میکنیم من خود ناف آمریکا و قیافش مهمی جنسش مهمه ببین چه کاری میکنه باشه. آره آبجی شرمنده ها این دل ما داره ضعف میره. آره آره قربونه دستت شما تا بری یه چایی شیرینی چیزی بیاری من اینو ردیفش میکنم. بفرما دستت در نکنه. بفرما قربونه. ای بابا گیر میدم پس نمیرم از کره ما واسه زانوی میرم همینه دیگه بابا
مردم توقعی دارن ها، نگاه کن چه کثافتی زدی اینجا.
نگاه پدر مادرها دو دسته فرزند وجود داره. دسته اول اونایی هستن که خیلی آقا یا خانم هستن، جلوی پدر مادر مثلا سرشون رو بلند نمی‌کنن، پدر مادر اگه وسعشون برسه بخوان مثلا بهشون کمک میکنن، اونا هم خیلی نجیبانه از این کمک‌ها قدردانی میکنن. اما دسته دوم از همین رندهای دوست داشتنی مورد بحث ما هستن، اصولا میشه بهشون گفت مکشی‌ها. یعنی اینا اصولا اموال، اعصاب و جون پدر و مادر رو به قصد غربت چونان میکشن دیگه هیچی ازش باقی نمونه. اینا هنوز 10 سالشون نشده ماشین میخوان، 15 سالشون نشده زن میخوان، 18 سالشون نشده خونه میخوان، 20 سال هم که رد کنن از پدر مادرشون میخوان کل اموال موجود رو به اسمشون بکنن، خیالشون راحت باشه شاید این مثلا شازده دست از سرشون برداره. به طور کلی این کشاکش شیرین و بامزه یه وقتی از دور میبینی بچه‌ای هستن که کلن دست بگیر که چرز کنم دست به چسب دارن، از هیچی نمیگذرن و از اون طرف هم پدر مادرهایی رو که هی کل کل میکنن با این اطفال خودشون که نه و کوفتت بشه و نمیدونم چشمتو بگیره و اونایی که قبلا بهت دادم چه گلی باشون به سر من زدی که بازم بدم الهی بری زیر چرخ تریل از این حرفا. البته مواردی هم دیده شده که همین مسائل حاد شدن به جای باریک منتهی شدن در نهایت. در کل باید گفت که رندی و قالطاقی خانوادگی در این لول میتونه خیلی وقتا باعث بشه که خیلی از این بچه‌ها به چیزای بیشتر از حق خودشون هم برسن. بعد که بچه‌های دیگه یا دیگران میرن مثلا به پدر مادر اعتراض میکنن که این چه وضعشه، میگن به خدا ما دو راه داشتیم، یا اینکه دوتایی سکته کنیم بریم بیافتیم گوشه مریض خونه، یا اینکه دهن اینو ببندیم. بله، بستن دهن این موجودات معمولا کار بسیار پرهزینه و سختیه، ولی خب دیگه بچه‌ست دیگه بچه‌ست. اما توی دانشگاه هم اگه شما دقت کرده باشین یه دانشجوهایی هستن اصولا نسبن به استاد مربوطه. اینا یعنی از روز اول ترم یعنی پیچ میشن به استاد، حالا از حمل کیف و وسایل آموزشی برای استاد گرفته تایفا کردن نقش چای شیرین برای اون نقش خودشونو بازی میکنن دیگه. بعد آخر ترم که استاد خب با یک نظر مثبتی به ورقه اونا خیره میشه، در نتیجه نمره توپی بهشون میده دیگه، خرشون از پل رد میشه. بعد بعدن اگه مثلا بعد از ترم که تموم شد تو خیابون دیدن استاد مثلا داره مورد زورگیری هم قرار میگیره، این نرن کمک زورگیره، استاد به اینجا به این جمعان به جا نمیارن که نمیارن که نمیارن. بله، این دست از بچه‌ها رندهای فرهنگی آموزشی هستن، معمولا بین بچه‌های همکلاسی و همدانشگاهی و چه بسا همدانشگاهی اصلا محبوب نیستن، چه بسا سر گرفتن حالشون دعوا هم باشه بین بچه‌ها.
البته من خودم شخصا تو دوره دانشجویی خیلی دور و بر استادام نمیپلکیدم چون نیازی به این کارا نداشتم، ولی داشتیم کسایی تو کلاسمون که ظاهرا به علم استاد خیلی علاقه من بودن و تا وقتی که مثلا آخرین ذره علمشو ازش بیرون نمیکشیدن ولش نمیکردن. بچه هام اصلا دل خوشی از این ماجرا نداشتن و پشت سر این دوستان زیاد حرف میزدن. الانم شنیدم که اون دوستان رند و پررو با همین سیستم کارای خوبی هم پیدا کردن. ظاهرا تو دور زمونه ای ما دیگه فقط با سواد بودن ملاک موفقیت نیست و باید علاوه بر این بدونی چه فعالیت های فوق برنامه ای داشته باشی. چه میدونم والا اینم یه مدلشه دیگه.
خب رسیدیم به آخر کار. به تای قصه که هرچند تو دنیای واقعی همیشه خوب نیست، اما حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که امیدوار باشیم خوب باشه. همیشه خوب باشید، شبتون خوش.
تو رفتی اما من بازم مهم نیست، شاید درگیر احساس غرورم، تا
قصه همیشه خوب میشه، ولی من از تمام قصه دورم. تو رفتی اما من ساکت نشستم، اصلا انگار نه انگار اتفاقی داره رخ میده تو زندگی من که از من نمیذاره چیزی باقی. هنوز داغم نمیفهمم چه چیزی به سرم اومد، چه عشقایی که بعد از تو از این چشم ترم